بسم الله الرحمن الرحیم. در باب قطع ویژگی هایی برشمرده شده است که اونها را به ترتیب بررسی میکنیم. اولین ویژگی بحث کاشفیت و طریقیت الالواقع و حاکویت نسبت به واقع بود در قطع، که این را با یک بیان و تفسیری اشاره کردیم و عرض کردیم اون اختلافی که بین مشهور و بعضی از جمله حضرت امام در اینجا به نظر میاد و مشهوده، این اختلاف شاید خیلی واقعی نباشه، در واقع یه نوع تصالحی بین طرفین میشود با اون بیانی که عرض کردیم ایجاد کرد، که طریقیت الالواقع به نظر طریقیت الالواقع به شکل بالقوه در قطع هست، به شکل بالفعل در عالم ثبوت نه همیشگی نیست، اما به نظر قاطع چرا وجود داره. و گفتیم بعیده که مثلا شیخ و بزرگانی که میگن و بعضی از بزرگان دیگری که میگویند طریقیت و کاشفیت ذاتی قطع است، این باشد که در عالم واقع همه قطعها مصیب الالواقع، یا حتما اینو نمیگن. همونطور که از این طرف هم حضرت امام که میفرمان نه طریقیت ذاتیش نیست، برای اینکه گاهی تخلف میکنه، حتما نمیخوان بفرمان که به نظر قاطع این طریقیت نداره، نه طریقیت به نظر قاطع داره، ضمن این که اون طریقیت نحوه بالقوه هم وجود داره. این یک بحث بود.
کسی میگه که به این ذاتی نمیگه، کسی میگه که به نظر قاطع به شما میگه که شما ذاتی نیست.
بله بله دیگه، حالا بحث لفظیه دیگه، شما میگه این ذاتیه میگه ذاتی نیست، این نداره خیلی، یعنی من میخوام بگم بین این دوتا نظر را یه نکته خفی که بگیم حالا بزنگاه بحث است و چیه، نه اینا نیست، مطلب ها همه روشنه. حالا یکی ممکنه بگه من اینا ذاتی میدونم، میگه ذاتی نمیدونم. ذاتی به حسب ثبوت نه نیست، برای اینکه تخلف داره. ذاتی به حسب نظر قاطع هست، این چیز خفی در بحث نیست. این مسئله اول بود. مسئله دومی که پرداختیم و خصیصه دومی که بهش پرداخته شد، وجوب متابعت بود، ضرورت متابعت از قطع به تکلیف بود. در اینجا هم اون بحث دیروز را مطرح کردیم که این حکم آیا جبلی است یا عقلایی یا عقلی یا شرعی، و در این چهار نظر یا احتمال همون حکم عقلی را برگزیدیم. این یک بحث بود. بحث دیگر این بود که این حکم عقلی که اینجا ترجیح داده شد دو تفسیر داره، و ما همون تفسیر دوم که عبارت هست از این که این احکام عقل عملی براشون واقعیاتی است و صرفاً مشهورات نیستن، بلکه جزء قضایای برهانی هستند، یه واقعیت داره، منشأ انتزاع داره و یک حقیقتی را حکایت میکنه، با قطع نظر از اجماع عقلا و رأی عقلا و عرصبت که اینها در مقابل اونهایی که میگفتن اینه قضایای حسن عدل و قبح ظلم و عقل عملی، اینها آراء مشهوره و محموده و امثال اینهاست. این نظر دوم میگفت نه، اینا برهانی است و قضایای است که به یقینیات میرسه، همونطور که ما در عقل نظری به یقینیاتی مثل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین میرسیم، اینجا هم به یقینیاتی میرسیم مثل حسن عدل، قبح ظلم و اینا، هم یقینیه، یه واقعیتی را داره حکایت میکنه. اینم از این جهت. بنابراین بین اون چهار نظر میگفتیم نظر این که حکم عقل عملی است مرجحه، این یک مطلب. بعد در همون عقل عملی هم بین اون دو تفسیر میگفتیم این تفسیر آرای مشهور قبول نیست، بلکه اینها واقعیاتی را حکایت میکنه. اینم دو. یک بحث سومی هم داره که بهش نپرداختیم و اون اینه که این آرای این احکام عقل عملی که درک میکنه عقل اونها را و مربوط به عمل و رفتار مکلفه، حالا که واقعیت داره، واقعیتش از قبیل معقول اوله یا ثانی، و اگر معقول ثانیه منشأ انتزاعش چیه. اینجا هم طبعا ما از اون رأی تبعیت میکنیم که میگه اینا معقول ثانی فلسفی است، و حالا منشأ انتزاعش هم که در جای خودش. اینم دو سه تا مطلب در این وجوب متابعه. اما
حالت منتظری تدراهایی نیست که حالا عقل میخواد بیاد دخالت کنه بگید به این اخت باید به این اخت بکنه، ولی وقت ما از منظر غیر قاطع داریم مسئله رو ارزیابی میکنیم که آقا کسی که قطع دارد چه باید بکنه،
به
خود قاطع بگیم حالا حکم عقلش باید به قطع منتظر میشه. مثلا مسئله روشن
بله، یعنی ببینید من دیروزم اینا به شکلی عرض می‌کردم این را که حالا به این بیان که جبلی و غریزی بودن را ما نفی نکردیم، چون ممکنه بگه جبلی و غریزی نیست کسی اون را نفی بکنه، ما نفی نکردیم. و وقتی که چیزی که غریزی شد ممکنه به دو جور، یکی از این دو نوع تفسیر بشه. یکی اینه که بگه اون حکم عقل اونقدر وضوح داره که به شکل سریع و اتوماتیکوار همراه طرف هست و به این دلیل حالت جبلی شده. ممکن هم هست نه، اونی که شما میگید کسی ممکنه کسی بگه که این با قطع نظر از اینکه عقل چی بگه یه حالت غریزیه، مثل اینکه عرض شود که بچه شیر مادر میمکه و شیر میخوره، این ممکنه بگیم وسایط عقلی در این اصلا دخالت نداره، این امر غریزی انجام میشه، ممکنه اینو بگیم، ممکنه اینو بگیم. ولی ما دیروز هم تاکید میکردیم که اونی که ما میگیم یه چیزی فراتر از آن است، نه اینکه اون رو نفی بکنیم. مثلا اون نکته ظریفی که اینجا وجود داره این است که این جبلی هست و عقلایی هم هست، و اگر عقلم نبود عقلام باز همین میگفته، آرای مشهورم هست و ما نسبت به اونم اینو میگیم. و شاید اون خلطی هم که شده اینه که معمولا احکام عقل عملی همونجا آرای مشهورم داره و بعضی فکر کردن حقیقتش اونه، ولی واقعیت اینه که اونو داره ولی یه چیز اضافی هم داره. ولی ما در اینجا میگیم که این حکم هم جبلیه، هم عقلاییه، هم عقلیه، و اون جبلیت را نسبت به حکم عقل دو جور میشه تفسیر کرد. یه وقتی میگیم اون جبلیت یک امر مستقل از این حکم عقل خودش وجود داره، یه وقتی میگیم نه اون جبلیتش ناشی از اینه. اینجای بحث داره و دو احتمال داره. مثلا در استصحاب گفته شده که ابقاء ماکان یک امر جبلیه، در حالی که اونجا حکم عقلی ما نداریم، شاید حتی عقلایی هم نداشته باشیم، یا حالا حداقل حکم عقل عملی قطعی ما نداریم که عرض شود که لا تنقض الیقین به شک، یا ابقیه علی ماکان، این شاید این حکم نداشته باشیم. ولی جبلی آدم ها اینه که حالت طبیعی هم جور مثل گذشته عمل میکنه میره. یه جاهایی هم داریم که نه، جبلیت مستند به یک حکم عقل عملی است، مثل استصحاب نیست، بخواد یه عقل عملی واضحی همراه طرفه که با سرعت اثر خودشو میگذاره. اون دفع ضرر محتمل جبلیه واقعا، اونجایی که ضرر واضحی باشه، ولی اون جبلیتیه که به احتمال بسیار بالا ناشی از همین حکم عقل عملی است. در حالی که مثلا ابقاء ماکان علی ماکان یه جبلی است، علی فرض این که بگیم جبلی یت را بپذیریم، جبلی است که مستند به یه حکم قطعی عقل عملی نیست، این روالیه که انجام میده طرف میره جلو. ولذا دیروز با عنایت میگفتیم که آن و این، منتها حالا آن جبلیت ناشی از اینه یا مستقله، این جای بحث داره. شاید آیه تبریزی، البته اینا رو نداره ده، نیاوردن در کلامشون، شاید بخواد ایشون بگه جبلیت خودش چیز مستقلیه اینجا.
آیا مجالی برای ورود عقل به خالت هم اون حالتی که خود فرد مثلا قاطعه باقی میمونه؟ خواهد این تنهایی تعابیری که میکنم که قاطع خودشو در ساعت واقع میبینه به اینا دیگه اصلا ابهامی داره که بخواد با تعامل عقلی مثلا به یک حکم برسه؟
نه ابهامی نداره، ولی با سرعتی انجام میشه. اونی که حالا بعضی بزرگان دارن که آقای مکارمانو دارن که قاطع خودش رو در ساحت واقع میبینه و اصلا هیچی واسطه نمیبینه و اونو میبینه، اینا سخن دقیق نیست. بالاخره اتوماتیکوان اینا تو ذهن میگذره، لااقل یه قاطعی که توجه به این بحثا داره قشنگ اینا همش تو ذهنش میاد دیگه، من الان قطع دارم، یعنی در ساعت واقع هم با یه مقدماتی اینا چی میکنه؟ مطمئن این مقدمات خیلی واضحه، با سرعت انجام میشه.
مثل محبوبه عشق و عقل اونجا هم اگه
سرعت عقل نداشتون که یه دیگه دیگه
مرد میشه، یعنی عقل که یعنی اون عاشقه عقل داره، یه
پیزه حالا ممکنه اونجا اینجوری بگی حالا من
نه
بله متهم خب ببینیم این جبلیت ناشی از اونه یا نیست. ما میگیم بعید نیست که این ناشی از اون باشه، بعید نیست اینجور باشه. حالا این اگر مربوط به عمل باشه، حالا این بحثی که الان میخوام انجام بدیم، این تا اینجا ما چند مطلب رو گفتیم تو این وجوب متابعت. یک مطلب دیگری که در وجوب متابعت باید بگیم اینه که این حکم عقل عملی به وجوب متابعت قطع، این تابعی از قطع یا اون متعلق قطع یا ترکیبی از اینها، اینجا سه احتمال وجود داره. یکی این که بگه کسی بگه که ذات قطع به دنبال اون وجوب متابعت و حکم عقل به وجوب متابعت رو میکشونه، این احتمال اول، که اصلا طبیعت و ذات قطع و یقین به دنبال خود میکشاند چی؟ وجوب متابعت را. قطع تمام موضوع برای وجوب متابعت، این یک احتماله. خب قطع به ما هوه هوه با قطع نظر از متعلق، این احتمال اوله، که این احتمال اول بعیده کسی بگه، برای اینکه قطع همیشه که به یک امر تکلیفی و عملی که تعلق نمیگیره، ما قطعهایی داریم که قطعا دنبال اون وجوب متابعت نیست. قطع به این که الان مثلا فلان کهکشان فلان اتفاق درش رخ داد، مثلا 10 ستاره در خود بلعید و تمام شد رفت، خب به من چه ربطی داره؟ تکلیفی که در این کار نیست، قطع به یک قانونیه در اون ماورای عالم. یا اینکه مثلا نور حرکتش مستقیمه، یا حالا نه فهمید که مثلا قطع پیدا کرد که نه حرکت غیر مستقیم هم انجام میده مثلا. خب هیچ ربطی به عمل من نداره این، اینجا که وجوب مطابقت نداره. پس این احتمال اول منتفیه که بگیم قطع به ای شیء تعلق این مستلزم وجوب اتباعه، این که لا یتفوق به عاقلون فضلن فاضلن، این که کسی بگه که آینی که فرمودن وجوب مطابقت قطع از لوازم قطع است بلا فاصله دنبال قطع میاد، بگیم مقصود لازم قطع به ما و قطع، این که احتمال اوله و منتفیست و قابل قبول نیست. احتمال دومی که مرحوم شهیصد به سمت اون رفته نقطه مقابل اینه و یه نوع اشکال به بحثای قبلیه و اون اینه که وجوب مطابقت قطع ربطی به قطع نداره، ربطی به این داره که متعلق قطع تکلیف مولاست و اون تکلیف وجوب مطابقت داره. عطی الله میگه تکلیف رو اطاعت بکن، ولو تکلیف احتمالی، اصلا قطع درش هیچ دخالتی نداره. شما احتمال تکلیف هم بدید میگه که باید برید احتیاط بکنید، باید اون را رعایت بکنید مولا را. که سعد اینجا بر اساس نظریه حق و طاعه که دارن اینجا این رأی دوم را میپذیرن. توضیح مثلا این است که یک اختلاف جدی در باب احتمال تکلیف هست. احتمال تکلیف که شخص میدهد آیا اون احتمال منجز یا منجز نیست عقلا، و عرض شود که حتی بعد از فحص، قبل از فحص که اون احتمال میگن منجزه. حالا اگه کسی فحص هم کرد و به جایی نرسید و همچنان تردید و شک داره، عقل چی میگه؟ حالا کار به نقل نداریم که براعت نقلیه، عقل میگه چی؟ اینجا اختلافه. احتمال تکلیف قبل از فحص همه میگن جای احتیاطه، اما احتمال تکلیف بعد از فحص، فحصشو انجام داد و به نتیجه این نرسید، این مشته، خب این باید براءت جاری بکنه یا اینکه احتیاط؟ و حکم عقل اینجا چیه؟ حکم نقل براءته طبق اون نظر اصولیین مطابق مقابل اخباری ها در شبهات تحریمیه، در شبهات وجوبیه همه میگن براءت. اما قبل از بعد الفصل و قبل از براء دلیل شرعی بر براءت عقل چی میگه؟ اینجا مشهور میگن عقل قائل به براءته، عقل حکم براءت میکنه در جایی که احتمال و شک داری، مگر اینکه قطع یا اماره داشته باشید. این مشهور اینو میگن. در نقطه مقابلش مرحوم آقای سعد اینو میفرمودن و بعضی از شاگردانشون فرمودن که نه، حق و طاعه، حق و طاعه جاش اینجاست، تردید در تکلیف که بعد از فحص است و قبل از این که به ادله نقلی مراجعه بکنه که براءت و اینهاست. میخوام ببینیم عقل اینجا چی میگه. اینا میگن نظر دوم میگه حق و طاعه است، میگه مولویت مولا به خصوص در مولای حقیقی که اصلا همه هستی ما از آن اوست و عقل به مولویت عامه و تامه او میکند، این اقتضا داره که شما احتیاط بکنید. عقل میگه این مولویت رو که میبینی باید احتیاط بکنی، نه اینکه تا نگفته تکلیفی نداری. قبح عقاب بلا بیان رو اینا قبول ندارن، میگن نه، عقاب بلا بیانم مولای حقیقی میتواند انجام بده، مولای حقیقی میتواند انجام بده. قانون قبح عقاب بیان به عنوانی قانون عقلی قبول ندارن. بله خود شارع براءت که اجرا کرده، اون منت گذاشته، رفع عن امتی ما لا یعلمون، اما عقل این رو نمیگه. عقل میگه احتیاط. اون وقت اگر این بحث در جای خودش دیگه تو براءت که برسیم اینو بحث میکنیم که قبح اقام ولا بیان را ما عقلا میپذیریم یا نمیپذیریم، قاطبه بزرگان مشهور به نحو بسیار گسترده و وسیع میگن براءت عقلیه را ما قائلیم، و بعد الفحص هم میگن اگر شک باقی بمونه مجتهد با مجتهد براءت جاری میکنه بعد الفحص. اون احتیاط مال قبل الفحصه. در نقطه مقابلش رأی دومی که شایسته میگه نه، به جای قبح عقاب بلا بیان میگه حق الطائع، و تا مولویت تامه مولا یه حق اطاعتی را ایجاد میکنه که حتی اونجایی که شکم داری میگه اطاعت بکن و عمل بکن و احتیاط بکن. این نظریه حق و تا است. حالا مرحوم شیصد این احتمال دوم میدن، میگن اصلا این وجوب متابعت کار به قطع نداره. این که میگه شما قطع به تکلیف پیدا کردی، عقل میگه برو متابعت بکن، این نه، اصلا قطعا اینجا هیچ دخالتی نداره. وجوب متابعت حکم عقل و موضوعش هم مولویت مولاست ولو به نحو احتمال، قطع نمیخواد. شک هم کسی داشته باشه چه قبل الفحص چه بعد الفحص، حتی در فرض شک هم میگه که باید بری احتیاط بکنی و باید متابعت بکنی. مطالب متابعت به اینه که قبل از فحص بره اجتهاد و تقلید بکنه، بعد الفحص هم که اجتهاد و تقلیدش به جایی نرسید، اجتهادش به جایی نرسید، میگه متابعت بکن. متابعت اجمالی که همون احتیاط میشه. پس این وجوب المتابعه تابعی از قطع نیست، بلکه تابعی از مولویت مولاست که در احتمال هم میاد، اختصاص به قطع نداره که بگیم اینجا قطع دخالت در این داره. این دو احتمال مقابل همه. یه احتمال اول که البته نشغلی بود و کسی قائل نداره، ولی حالا برای اینکه بحث روشن باشه عرض کردیم. احتمال اول میگه موضوع وجوب متابعت قطع به ما هوه هوه است، بدون اینکه حالا متعلق درش دخالت داشته باشه، که این البته گفتیم این روشنه که درست نیست. در نقطه مقابلش رأی شهید صدره که وجوب متابعت تابعی از تکلیف ولو به نحو احتمال، و بنابراین قطع در این وجوب متابعت هیچ دخالتی نداره. این دو رأیه. این رأی اول که نقد واضحی داره، قطع که معلومه هر جایی باشه که وجوب متابعت نداره، قطع باید بیاد به تکلیف و اراده مولا و عقل عملی و مسائل عملی تا وجوب متابعت داشته باشه، ولی تو احکام نظری تو چیزای دیگه که اینو چیزی نداره. اما بحث دومی که شهید صدر می‌فرمان، اون دو تا پاسخ داره. یک پاسخ مبنایی داره که اون در جای خود باید بررسی بکنیم، و اون پاسخ مبنایی اینه که ما حق و طائر رو قبول نداریم، ما قائل به قبح عقاب بلا بیان هستیم و بنابراین مبنا درست نیست. و پاسخ ثانوی هم داره و ثانیاً می شود اون را پاسخ داد، به این که حتی بر مبنای حق و طائع وجوب متابعت حتما ذو درجات و مراتبه. یه وجوب متابعت کمرنگ ما داریم در جایی که شک داره، این وجوب متابعت یه خود پررنگتر میشه اونجایی که یه ظنی داره و عرض شود که ظن غیر معتبر داره. یه خورده این وجوب متابعت قویتر میشه اونجا که ظن معتبری داره، و در قطع وجوب متابعت دیگه بسیار بسیار قویه، به حدی که گاهی گفته میشه اصلا این جبلیه، خودش رو در ساحت واقع میبینه، و جبلی هست اینقدر. و اگرم عقل عملی هم بگیریم که ما عقل عملی میگیریم، این حکم عقل اینجا دیگه یه حکم خیلی قاطع و منجزه، هیچ امکان برای اینکه تغییر پیدا بکنه نداره، که بعدم میگیم در اون شارع میتواند در اون جایی که شک داره یا زن داره میتواند بیاد بگه که رفعن امتی ما لا یعلمون، اما وجوب متابعت قد اونقدر قویه که نمیتونه بگه که قطع عمل نکن. معلومه وجوب دیگه اینجا یه وجوب آشکار واضحی است که امکان تخلف نداره از متابعت قد، حتما متابعت قد بر اون، وجوب متابعت قد بر اون مترتبه. از منظر قاطع و از منظر غیر قاطع هم میگه برای اوی قاطع میگه بله همین وجوب متابعت، راهی جز این نیست. اینم نقدی که به ایشون وارده. و برابر این احتمال و نظر درست همین احتمال سومه. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم اینه که ظاهر کلمات قوم هم اینه که وجوب متابعت تابعی است از قطع به تکلیف. مطابق رو نظریه قبح عقاب بلا بیان، این وجوب متابعت فقط اینجاست و صور شک و اینها رو نمیگیره، اما رو نظریه حق و طائع این وجوب متابعت در سطوح پایین تر هم هست، منتها اینجا با شدت و وضوح تمام این وجوب متابعت را عقل مترتب بر قطع میکنه. پس وجوب المتابعه متابعت القطع للقاطع، این یک حکمی است که مترتب میشه فقط بر قطع ما هوه هوه؟ نه، این حکم مترتب میشه فقط بر همون مولویت مولا و چی بر اون مترتب میشه و قطع دیگه هیچ دخالتی نداره؟ اینم نه، نه قطع قطعی که به تکلیف مولا تعلق بگیره اجتماع این دوتا موجب میشه که وجوب متابعت بیاد. تا روی یک مبنا این در شک دیگه این نیست و فقط در قطع، روی مبنای دیگه نه، این در مراحل دیگه هم وجود داره، در قطع در اوج شدت وضوح داره. اینم یک بحثی که در باب وجوب متابعت آمده. خیلی خوب، تا اینجا ما دو خصیصه را بحث کردیم، یکی کاشفیت و طریقیت و دومم وجوب متابعت. این وجوب متابعت هم همونطور که گفته شد حکم عقلی است که در واقع درک عقله. میایم خصیصه سوم که تنجیز عقابه، تنجیز عقابه، تنجیز استحقاق عقابه. گفته شده که این ویژگی سومه، تعذیر را جدا میکنیم، تنجیز را مستقلن بیان میکنیم. منجزیت گفته شده از لوازم ذاتی قطعه، همونطور که گفته شده بود کاشفیت لازم ذاته، همونطور که گفته شده بود وجوب متابعت به نحو بات و قطعی مترتب بر یقین و علم و قطع میشه، گفته شده که تنجیز و حکم به استحقاق عقاب علا فرض تخلف، اینم از لوازم قطعه. با این بیان که وقتی که کسی قاطع به یک تکلیف الزامی شد، قاطع به یک تکلیف الزامی شد، این حجیتش معناش اینه که منجز عقابه. آدمی که قاطع به این شد که مولا این تکلیف وجوبی یا تحریمی رو داره، این میاد میگه که در فرض تخلف شما مستحق عقابی. استحقاق عقاب علا فرض تخلف، این همون تنجیزه، منجز کردن حکم با قطع محقق میشه و نتیجهش استحقاق عقابه. اگر شما به تکلیف قطع پیدا کردید، عقل میگه که با قطعتون اون استحقاق عقاب آمد در صورتی که عمل نکنی. قطع میگه اگر عمل نکنی مستحق عقابی. اینا ویژگی سومی که اینجا بیان شده. در اینجا ما یک مقدمه‌ای که شکل حاشیه‌ای داره ولی در این حال در این بحث هم بی‌دخالت نیست عرض بکنیم، و اون بحث عقاب و استحقاق عقابه. این را در اینجا دو نظریه است. نظریه مشهور اینه که عرض شد که تخلف عقل میفهمه که تخلف از فرمان مولا، فرمان الزامی مولا، این موجب استجاب عقابه. شخصی که متخلف از فرمان خدا باشه این مستحق عقاب است، عقاب اخروی و معنوی، این مستحق عقابه و حکمم حکم عقله. اون وقت قطع به تکلیف که پیدا بکنه این استحقاق عقاب دنبالش میاد به عنوان خصیصه سوم. بله دیگه، بله بله بله، در فرض اصابته. تنجیز در فرض اصابت قطعه، میگه در فرض اینکه قطع با واقع منطبق باشه این عقاب را برای متخلف قطعی میکنه. تعذیر مال اون صورتی است که انطباق نداشته باشه. اون من جدا کردم چون این نکات جدایی داره، اون میشه چهارم، تعذیر در فرض عدم اصابه. میدونم این همونتون بحث تعذیر میگیم دیگه، چون عدم اصابه و خطا ما گذاشتیم خصیصه چهارم. خصیصه سوم اینه که رو فرض اصابه این استحقاق عقاب میاره برای شما. قطع به تکلیفی که داری رو فرض اصابه این قطع با واقع، که واقعا حکمم این بوده، این میگه رو اگر تخلف بکنی مستحق عقابی. این در اینجا یک مقدمه‌ای که گفتیم باید عرض بکنیم اینه که استحقاق عقاب برای عصیان یک امر عقلی به شمار میاد در تحلیل‌های معمول بزرگان ما. میگه عقاب عصیان که کردید عقاب دنبالش میاد، میگه عقل میفهمه که عقاب دنبالش میاد قبل از شرع. یه نظره، یه نظری که صاحب منطق الاصول اینجا داره و چیز خوب عجیب و حساسی هم هست اینه که میگه استحقاق عقاب برای مخالفت امر عقلی نیست، مگر اینکه شرع بگه. میگه که عقل نمیگه شما در مولای حقیقی عرفی شرع خدایی استحقاق عقاب اخروی وجود داره. چرا؟ برای اینکه اونی که عقل با قطع نظر از شرع میفهمه اینه که عقاب، عقاب از باب انتقام گیری و تشفی که میگه این کار درست نیست، اون که هیچ، اون عقابی که درسته برای تعدیبه، برای اینی که فرد را آدم بکنن. این عقاب، عقاب اقلاییست و عقلم میپذیره. میگه اگر کسی تخلف از مولا کرد، از قانون کرد، از فرمانده کرد، این مستحق عقاب است. عقابی که عقل قبول داره عقاب تعدیبی است. عقاب تعدیبی هم این است که الان یه سیلی بهش میزنه یا یک تنبیهی میکنه و او متنبه میشه، دیگه بعد از این انجام نمیده. تعدیب مال این دنیاست و داری است که با تعدیب طرف تغییر پیدا میکنه. و این بنابراین عقاب مترتب بر تخلف در موالی عرفیه یا عقاب انتشفن و هست و انتقام جویانه است، یا عقاب برای تعدیبه. عقاب تشفی که میگه مولای حکیم این کار نمیکنه، و اما عقاب تعدیبی چرا در دنیا هست. اما در مورد عقابهای اخروی ما بعد الموت عقاب تشفی که نیست، چون شأن مولا از این بالاتره، و عقاب تعدیبی هم دیگه معقول نیست اون عالم، برای اینکه اون عالم دیگه اصلا داره امتحان نیست، که بگیم حالا یه عذابی در قبر انجام میشه یه جایی دیگه و نتیجهش میشه این آدم میشه دیگه، این گناه رو نمیکنه اصلا دیگه، داره گناه و ثواب تمام شد. این خیلی چیز عجیبیه. رضا میگه که عقل حکم به استحقاق عقاب در ماورای این عالم و بعد از مرگ نمیکنه. بله نقل گفته عقابی در اون عالم وجود داره، اون عقاب میگه سه تا نظریه میشه برش گفت، یا میگیم تجسم اعماله یا مصلحت نوعیه است یا نمیدونم چه دیگه ای. و بنابراین عقل استحقاق عقاب نمیگه. این یه نظری است که ایشون دارن و ایشون با این مقدمه‌ای که گفتم میگه که این تنجیز یعنی استحقاق العقاب علا فرض الاصابه و مخالفت القطع، این میگه مترتب بر عقل نمیگه مترتب بر این میشه، یعنی شرعیه، ولی عقل به ما و به اوبه نمیگه. چرا؟ برای اینکه میخواد تو مولای شرعی بگه، مولای شرعی هم عقاباش ماورای دنیاست، اون نمیتونه تشفی باشه نه عرض شود که تعدی، چیزی دیگه هم عقل نمیفهمه، ولی عقل حکم نمیکنه. اگر میگیم استحقاق عقاب، برای اینکه شارع خودش گفته. اینم یه فرمایشه که حالا روش دقت بکنید تا هفته آینده.